صلى على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم أدى إليك بلاغ النور المبين اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحبب دينك صلى عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفلك وعجزك إنك حميد مجيد. بحث ما عرض کردم در مقدمات بحث فلسفه اصول بود که بر اساس چه ضرورتی ما بحث میکنیم از مباحث فلسفه اصول. عرض کردیم غرض ما این است که میخواییم با توجه به مبانی اصول و ایجاد ارتقاء ظرفیت در مبانی اصول، ظرفیت استنباط رو ارتقاء ببخشیم به مقیاس احکام مبتلا به حکومت. این وجه بحث ماست از مبانی علم اصول. گویا که ما نیاز به یه سلسله احکامی داریم در امر اداره که سنخش با سنخ احکام فعلی که مستنبط شده استنباط شده متفاوت، و این سنخ از احکام برای استنباطشون این قواعد اصولی موجود کفایت نمی کند. نیاز به یه سلسله قواعد اصولی دیگریست، قواعد استنباط دیگریست که برای دستیابی به اون قواعد باید بنیانهای علم اصول ارتقا پیدا کنه تا امکان ارتقاء ظرفیت قواعد حاصل بشه. این محل بحث ما بود. بر این اساس عرض کردیم برای اینکه احکامی که ما در حکومت مورد ابتلاعمون هست به او احتیاج داریم بحث بکنیم چه سنخ احکامی است و آیا این احکام شرعی و استنباطی هستند یا احکام استنباطی نیستند و سنخشون متفاوت با سنخ احکام موجود هست یا نه، برای این جهت بحث از نسبت بین شریعت و حکومت رو مطرح کردیم و رویکردهای مختلفی که وجود داره. رویکرد مرحوم ناینی رو دیگه بهش نمی‌پردازیم، بحث کردیم که ایشون در از مقنن کردن مشروطه یه بحث مفصلی دارن که یک قسمتش منتهی می‌شود به همینجا که میگن شرع قوانین ثابت و متغیر داره، ما قوانین ثابت و متغیر داریم. حالا تعبیر شرع هم نمی‌کنن، میگن قوانین ثابت شرعیه که جعل شده اینها باید اجرا بشه، ولی یک محدودهی داریم که مالان از صفیه، در مالان از صفیه میشود یک سلسله قوانینی رو جعل کرد. این قوانین متغیرن تا به شرایط و مساله ارز کنم متغیر هستن و نحوه جعلش هم به این نحوه است که حق جعل، در واقع حق تعیین این قوانین بر عهده من له الامضاء و من له التصدی است که حاکم شرعه، ولی میتواند واگذار کند به وکلای خودش و این امر از یک طرف باید به نحو شورا هم انجام بشه. عموم مردم حق دارند که مشورت بدن در این زمینه، بنابراین مجلسی میشود تشکیل بشود با رأی مردم که عهده‌دار تقنین در حوزه مالان السفیه و حاکم شرع امور رو تنفیذ میکنه. البته این قوانین مخالفت قطعی با مخالفت با احکام شرعی ثابت هم نباید داشته باشه. اون احکام شرعی ثابت مراعاتش و رعایتش با نظارت فقها محقق میشه. این دفاعی است که ایشون کردن از مجلس شورای ملی در قانون اساسی مشروطه در مقابل کسانی که میگفتن این مجلس مشروع نیست و این نوع قانونگذاری خلاف شرعه. ایشون گفتن نه، این قانونگذاری در حوزه مالان السفیه، یک در این حوزه مردم حق مشورت دارن، لذا حق دارن نمایندگانی معین بکنن که به عنوان وکلای اونا طرف شور قرار بگیرن، حاکم شرع هم تنفیذ میکنه به عنوان من له الامضاء، عنایت فرمودین، و به این نحو مشروعیت پیدا میکنه. منتها یه نکته‌ای دارن که این قوانین عرفیه محضن، قوانین فقهی نیستن، استنباطی نیستن. این نکته بود که ازشون عرض شد. حالا این تکرار کردم برای اینکه کسانی که طرفدار حکومت‌های عرفی هستن به شدت استناد به ایشون میکنن، سعی میکنن یه قرائت خاصی از مرحوم ناینی به خصوص در تنبیه الامه ارائه کنن که بر اساس اون قرائت گویی حکومت یه امر عرفی است. یعنی حتما میفهمید محدوده دخالت حکومت محدوده امور عرفی است. عرف به معنی عرف تخصصی ها، نمیخوام بگم عرف عوام، امور عرفی است که باید به صورت عرفی مقرر و محقق بشه. بله، میگن امور عرف، میگن قانونگذاری، ما یه قوانین داریم شاهد بیان کرده، این قوانین باید اجرا بشه. ولی یه منطقه مالان السفیه داریم، در اون منطقه یه قوانینی گذاشته میشه که اون قوانین متغیرن بر اساس مصلحت. اون مصلحت هم حفظ جامعه و دفاع از جامعه و هویت و کیان جامعه و امثال این هاست. میگن برای حفظ از کیان جامعه یه سلسله قوانین متغیر قرار داده میشه. این قوانین متغیر در حوزه مالان السفیه، این رو مردم از طریق نمایندگانشان میتوانند جعل بکنن، چون حق مشورت دارن. البته چون این محدود به عهده حاکم هست، حاکم هم باید تنفیذ و امضا بکنه. اگه تنفیذ و امضا نکنه مشروع نمیشه. از کردم کسانی که میخوان قرائتی از مرحوم قرائنی رو ارائه کنن که حکومت‌های عرفی باش توجیه کنن، به بعضی از ملاحظات مرحوم قرائنی بیا کم اعتنایی میکنن. دو تا نکته شما عرض میکنم. یکی این است که ایشون حقوق رو مجعول شارع میدونن، یعنی نمیگن حق حاکمیت انسان حق طبیعی انسانه، حقوق رو حقوق مجعوله میدونن، میگن شارع جعل کرده، لذا به امرهم شاورهم فل امر تمسک میکنن که مردم حق دارن که طرف مشورت قرار بگیرن. عنایت میکنید؟ برخلاف بعضی دیگه که اصلا این حقوق رو حقوق طبیعی میدونن. یه نکته بسیار مهمی است. من مثال میزنم، شما کتاب حکمت و حکومت مرحوم آقای حائری رو ببینید، ایشون اونجا میگن که حکومت حق عموم جامعه است و جامعه وکیل میکند، کسی ولایت نداره. چه کسی رو هم باید وکیل کنه؟ میگن فیلسوف عمل رو، حکیم رو، یعنی فیلسوف عمل و کارشناس رو. اینها هستن که حق دارن در که از طریق وکالت حق پیدا میکنن. برای اینکه اینو اثبات کنن، حالا یه بحثی تو باب معرفت شناسی دارن که عرض کردن، میگن ادراکات انسان چه در حوزه عقل عمل و عقل نظر، چه در حوزه علوم عملی و علوم نظری، صحتش وامدار به شرع نیست. یه معیاری برای صحت خودش داره، هم ادراکات عملی انسان هم ادراکات نظری انسان. بنابراین علوم عملی، این علوم عملی مثل علوم نظری میمونن پایگاه صحت، چون شرع نیست. یک، یعنی علم مطلقا جهتدار نمیدونن حتی علوم انسانی رو، و معیار صحتش هم به تبعیت از شرع بر نمیگردونن. این یه نکته. بعد میگن نکته دومی که روش تأکید میکنن اینه، میگن حق حاکمیت حق طبیعی است. هر انسانی حق طبیعی حاکمیت بر محیط زیست خودش رو داره، جعلی نیست. خدای متعال بله، خدای متعال خلق فرموده، اما حق حاکمیت اعطایی نیست، حق طبیعی میدونن. میگن هر انسانی به طور طبیعی حق حاکمیت بر محیط زیست خودش رو داره، و وقتی با هم زندگی اجتماعی تشکیل میدن، حق مشاع پیدا میکنن، به نحو مشاع حق حاکمیت بر محیط زیست خودشون دارن. این حق رو از طریق قرارداد اجتماعی اعمال میکنن، نه اینکه حق رو خدای متعال جعل کرده. رو این مبنا عرفی کردن حکومت آسانه، یعنی از یه طرف علوم و معارفی رو که در اداره حکومت دخیلن، باید مبنای اداره باشن و حکومت با اونها اداره بشه، اینها رو عرفی میکنید، میگید ربطی به شرع نداره. از یه طرف حقوق اجتماعی هم عرفی میکنید، بنابراین حق اجتماعی هم ربطی به شارع نداره. نتیجه چی میشه؟ میشه حکومت یه امر عرفی است که ناشی از حقوق طبیعی انسان هاست. انسان ها حق دارن و هر کیفیتی که خودشون تصمیم میگیرن برای اداره جامعه خودشون مقررات معین بکنن. نه، اون آیونی که میگن مطلق میگن، لذا بعضی اینجوری گفتن، میگن به یه معنا میخوان بگن نه. نه، شما میخواید بفرمایید، نه، عرض من اینه، میخواید بگید اونها چی میگن؟ اونها میگن نه، شارع حق نداره. نه نه، مالان السفیه نیست دا. میگه اصلا حق اداره جامعه از اموری نیست که دین درش دخالت بکنه. لازمه این حرفی نمیگن، علومی که پایگاه اداره هستن، این علوم صحتشون رفتی به دین نداره و با این علوم جامعه اداره میشه. دو، حقوقی که در جامعه باید مراعات بشه ربطی به خدای متعال نداره، حقوق طبیعی است. خب حالا عرض کردم، ببینید من نقطه افتراق رو میخوام بگم، کار با دلیل ندارم، پدر صرف بلا دلیله. شما اگه اصلا اله رو از عالم بردارید، حق و ناحقی نمیمونه در عالم. حق یعنی چی؟ کی حق داره کی حق نداره؟ شما اله رو از عالم بردارید. این موقع من در دانشگاه تهران جلو حقوقدانا میگفتم، بعضی هم خوششون نیومد، گفتم شما اله رو از عالم بردارید، حق تعریف کنید، اگه تونستید از حق دفاع کنید. قابل دفاع نیست. اون بحث الان صحت و بطلانشون از نمیکنن. یه موقع شما میگید حقوق مقرره، حقوق مقرره از طرف خدای متعال نیست، حقوق طبیعی انسانه که به صورت قرارداد اجتماعی مقرر میشود یا به صورت دیگری مقرر میشه. این غیر از این است که بگید حق به خدای متعال برمیگرده. خدای متعال به مردم حق شعور داده. جنایت میکنه. اینجا باید اثبات بکنی که خدای متعال حق داده است یا نداده است. خدای متعال به مثلا فقیه جامعه و شرایط حق دخالت در امور عمومی جامعه رو داده. جنایت میفرمایید در امور عامه رو حق دخالت داده. این به خدای متعال برمیگردونید. یه بار بگید اصلا اینا امور مجعوله نیست اصلا، که حق طبیعی حاکمیت بر محیط زیست. مردم حق دارن بر زندگی خودشون و نحوه زندگی خودشون نظارت داشته باشن، تصمیم بگیرن، حق طبیعیشونه. این حق طبیعی رو وقتی میخوان اعمال کنن به کیفیت مختلفی اعمال میکنن. کیفیت اعمالش هم میخوام بگم تا شاره نکته سومی که در کتاب اعتماد حکومت هست، میگن کیفیت اعمال این حق طبیعی هم شاره درش دخالت نکرده. خود جوامع با تجربه تاریخی بهینش کردن که چجوری میتونن حقوق خودشون رو مقرر کنن و چجوری میتونن استیفا کنن این حقوق رو. نهت میفهمید نحوه ارز کنم تقنین و نحوه استیفای حقوق رو با تجربه های تاریخی و همفضا بهینه کردن. ادیان کاری با این کارا ندارن. یه موقع شما اینو میگید، از دل این اندیشه تا پیدسی حکومت عرفی بیرون میاد. ولی مرحوم ناینی نمیفرمانا. مرحوم ناینی میگن حقوق از ناحیه خدای متعال مجعول شده. یه نکته مهم. نکته دومی که در محدوده مالا نصفی هم من له التصدی و الامضاء رو صاحب حق میدونن. نمیگن این ربطی به حاکم شهر نداره که. حالا ممکنه شما بعد اشکال کنید. اون یه اشکاله که اگر امر عرفی محض است چرا شارع مثلا حاکم شرعی رو که اصلا کاری به امور عرفی نداره، حتی تخصصی در امور عرفی نداره، ذی حق قرار داده. اون ممکنه اشکال به فرمایش مرحوم ناینی بشه. ولی علی‌الحال مرحوم ناینی این دو نکته کاملا از بیاناتشون استفاده میشه. میخواستم بخونم از کتاب تنبیه الانبیا ولی احتیاج به خوندن نداره. نه، حق تصرف دارد در این. حق بر او قرار داده که در اون دخالت کنه برای حاکم. ایشون میگن لذا میگن من له الامضاء دیگه. کی به او حق امضاء داده؟ شارع. جناب میفرمایید من له الامضاء اون کسی که حق دارد امضاء کنه، حق داره تصرف بکنه در این امور، از قبل شارع اون عرض کنم ولی نوعی است که شارع قرار داده که در زمان معصوم، معصوم در زمانی که اگر معصوم نایب خاص داره کسی رو منصوب فرموده اون منصوب، و الا کسی که به نسب عام نسب شده. نظرشون ادله ولی فقیه و فی الجمله قائلن دیگه. حالا ممکنه قائل به ولایت مطلقه نباشن، ولی لااقل در امور حسبه قائلن و میگن نه از امور حسبه است. اینات فرمودین. حالا ببینید دیگه اونجای که پاسخ از کنم کسانی رو میدن که مشروطه رو نقد کردن، من حاجی نوری و دیگران، اونجا ببینید در پاسخ‌ها اینو مفصل بحث میکنن که بعضی گفتن این منطقه ولایت حاکم شرع، چرا شما میگید عرض کنم نمایندگان مردم بیان دخالت کنن. ایشون توضیح میدن، میگن نه، اینجا منطقه مولانا صفیه، مردم حق دارن به نحو عرض کنم طرف مشورت واقع بشن. ادله میارن، میگن از جمله ادله اینه که مالیات پرداخت میکنن، که انه یه قرارداد، یه عقد قرارداده که من مالیات میدم، حق دارم نظارت بکنم، یه قرارداد اجتماعی میدونن. بنابراین اون حق مشورت دارن، حق نظارت دارن و حاکم شرع هم بله، من له التصدی و الامضاء، او هم در امور حسبه باید امضا کنه. بله درسته، محدوده است که به حاکم شرع برمیگرده، اما حاکم شرع که لازم نیست مستقیما تصدی کنه، میتونه واگذار کنه به وکلا و امضا کنه. اینا فهمیدین. شبیه حالا به یه معنا با تفاوت بعد عرض میکنه و استمام میگن نمایندگان مجلس کارشون تطبیق به موضوعه و این تطبیق به موضوع حتی در عناوین ثانویه هست. ما به مجلس واگذار کرده بودن حق و مجلس دادن که تطبیق بدن حتی عناوین ثانویه رو. بنابراین این کنده و مرمونایین این دو نکته در بیانشون کاملا واضحه. ببینید، و این مانع یک تحلیل عرفی از حکومته. معمولا این دو نکته خیلی بهش نمی پردازن. بله، شما سلسل شناسیتون خیلی قویه، ما سلسل انصابمون اینقدر قوی نیست. بله. نه ببینید، ایشون بذارید من میخواستم یه تیکر رو نخونم. ببینید از کتاب ایشون، بله ببینید، در پاسخ به اشکالات، یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن راجع به مجلس نمایندگان، یکیش اینه که گفتن آقا شما دخالت در کار امام معصوم دارید، به شما چه مربوط که شما عوض میخوام عوام رو دخالت میدید در کار معصوم، قانون بگذارن در حکومت دخالت کنن، حکومت کار امام معصومه، شما میگید مجلس بیاد در امر حکومت دخالت کنه، این دخالت در کار معصومه. ایشون میگه این چه اشکالی میکنید، مگه اینجا الان دوره ظهور امام زمان، کار دست حضرت، ما گفتیم مجلس بگذارید که میگید تصویب مجلس دخالت در کار امام، مگه الان کوفه است و امیرالمومنین دارن حکومت میکنن که شما میگید که دخالت مجلس دخالت در امر امام معصومه؟ الان یه سلطان جاری داره حکومت میکنه، ما میخوایم این سلطان جاری رو محدود کنیم از طریق مجلس، این چه دخلی داره به دخالت در امر امام معصوم؟ مگه من گفتم زمان امام معصومم یه مجلس شورای بیاد این کارا رو انجام؟ ما داریم الان که سلطنت قاسبه، هم حق خدای متعال قصب کرده، هم حق از کنم معصوم قصب کرده، هم ادعای خدایی داره، شؤون خدایی بر خودش قائل، از کنم لا یسأل عما یفعل، میدونه خودش رو هر کاری دلش میخواد میکنه، یفعل ما یشاء، اینو شؤون الهی، ما میخوایم اینو محدود کنیم از طریق مجلس، ما کی دخالت کردیم در دایره امامت؟ این جواب شبه اول. خب حالا ببینید ایشون، ببینید یه بحثه، نه ببینید یه بحثی من عرض کردم، یه اشکالی که به من اینی وارده که خودشون هم بعد متوجه شدن، این که این مباحث نظری با اون چه در واقعیت و متن جامعه تحقق پیدا میکرد یه فاصله ای داشت و اونجوری که اون آقای میخواستن نشد که مثلا از دل این مثلا حالا واقعا تقید سلطنت به قانون و شرع و اینها بیرون بیاد، یه چیز دیگه ای ماحصلش شد. اون اشکال یک اشکاله، اما این حرفی که ایشون در مقام توریز کردن میزنن که میگن آقا میشه سلطنت استبدادی میشه مقیدش کرد به مجلس، این خلاف شرع نیست، اشکال کردن که این دخالت در امر امامته، شما میگه کجا دخالت در امر امامته؟ مگه ما در کوفه زمان است امیر داریم دخالت میکنیم یا در حکومت عصر ظهور داریم دخالت میکنیم؟ یه سلطنت استبدادیه است که ایشون هم خیلی میتوفن، میگن یفعل ما یشاء، هر جوری میخواد اموال مردم و نوامیس مردم رو تصرف میکنه. میگم به خصوص در فاصله بین از کنم دو تا مشروط است دیگه، استبداد صغیره که مجلسو به توپ بسته، میگه ما داریم با این بحث میکنیم، ما چه کار داریم با حکومت امام زمان که دخالت در حکومت امام زمان بشه. حالا تعبیرات تندی هم دارن، حفوات حملیه از جهله و متنسکین اهل تبریز است که با چه آب و تابی که تابچه آیات و اخبار داله بر عدم جواز مداخله امت در امر امامت، کناقل تمر الی الحجر و دائی مسددهی الی النزال، به نجف اشرف ارسال و به این عبارت که رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی از اروان آفدا چه کار است عرضه داشتن. این از تمامید میگه اشکال و میاله حالا زیره به کرمان بردن و روایت جمع کردن که امت حق دخالت در امر امام معصومو ندارن، بعد میگن رعیت چه کار به امر امام زمان سلام الله علیه داره؟ میگه امر امام زمان به امر زمان کجا بود اصلا؟ حالا دیگه هم فهم میکنن دیگه، اونا هم اونا گفتن میگن مثل زیره به کرمان بردن هم از این حرفا رو به حوزه نجف بفرستید. همانا از شدت غرازانیت گمان کردن تهران ناحیه مقدسه امام زمان اروان آفداست و یا کوفه مشرفه و زمان من از خلافت شاه ولایت و مقتصبین مقام آن بزرگوارانن، یعنی پادشاه امام زمانه، حالا ما داریم پادشاه محدود میکنیم، داریم در امر امام زمان دخالت میکنیم، مقتصبین مقام آن بزرگوارانند و منتخبین ملت به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خلافت حق به ولایت مطلقه مبعوثند ما داریم نماینده پیشون برن تو حکومت امام زمان دخالت کنن. چه ربطی داره به او؟ خدا کند نفس مسیحا وشی به فریاد و اسرا و از الله ایران و مرز و بوم از ظلم ویران برسد و دم روح القدسی هم کمک کند و این امر عیانی ادراک شود که نه تهران ناحیه مقدس است و نه کوفه مشرفه و نه مختصبین مقام آن بزرگوارانند. خب دیگه میگه اشکال کردن که نه میخوام بگن دخالت در امر امام زمانه. میگه کجا مجلس در نه همین. خب دیگه ایشون میگه شما چه میگید؟ میگه ایشون میگه دو تا اشکال کرده. یه اشکال کردن که این دخالت در امر امام زمانه، کجای مجلس دخالت در امر؟ مگه الان تهران کوفه زمان امیرالمومنین یا حکومت عصر ظهوره؟ و بعدم مگه مختصبین امام معصوم هن این پادشاه قاصر؟ و نه مبعوثان ملت به غیر جلوگیری قاصر و تهدید استیلاء جوری برای مقصد دیگری مبعوثن. میخوان جلو این شاهو بگیرن، کاری با امام زمان ندارن. این بیان ایشونه دیگه. اونها گفتن میدونیم دیگه ایشون از عهده اونا برآمد، اونا از عهده ایشون برآمدن. یه جای مرحوم شیخ فضل الله میگه تمام احکام اربعه مرتد بشه اینا جاریه. حالا با هم دیگه خوب مباحثه کردن. حالا این اشکال جواب میده. اشکال دوم، حالا ممکنه حالا اونا ببین ما این بحث ببین درسته، ما که ممکنه حالا یه چنین اتفاقی هم میافتاد، ولی ما الان اون متن نظریه ایشون بحث میکنیم دیگه. علاوه میخوام بگم همین متن رو همین آقایونی که میخوان حکومت رو عرفی کنن خوب ارائه نمیکنن. اونجایی که ایشون حقوق رو مجعوله حضرت حق میدونه که این با حکومت عرفی نمیسازه. ذکر کردم جناب آقای حائری در اون کتابشون کاملا توجه دارن که اگر میخواد حکومت عرفی کنید بعد حق رو طبیعی کنید، حقو ریشه‌شو به حضرت حق بر نگردونید، یا بگید حقوق بر میگه حق طبیعیه، یا بگید مجعول جامعه است، مجعول خود انسان است. اگر حقوق رو به خدای متعال برگردونید که حضرت حق جهل میکنه، از دلش حکومت عرفی بیرون نمیاد. یا جای حضرت حق حکومت میده ولی معصوم، یا جای حق حکومت میده ولی دیگری، دیگه از توش از دلش اون حکومت عرفی که شما میگید بیرون نمیاد دیگه. بله بله، من از همین دیگه میخوام بگم ایشون نظرش حکومت عرفی نیست، ولی اونهایی که طرف داره حکومت عرفی هن کلماتشون رو بهترین محمل قرار دادن. دیدی که تنیدن دیگه، مجلداتی کتاب نوشتن در توضیح بیان مرحوم ناینی و یک قرائتی از این بیان ارائه کردن که به حکومت عرفی نزدیک باشه، در حالی که نظر مرحوم ناینی اصلا به حکومت عرفی نیست. میگن حکومت بالاصل از آن امام معصومه، در مرحله بعدم حق ولی نوعیست، من له التصدی و الامضاء، در امور عرض کنم در حوزه مالان السفی میشود امضا بکند تقنین وکلای مردم رو، اونم در شرایط کنونی به غرض کنترل سلطنت. میگن الان بهترین راه بر کنترل سلطنت این نهی از منکر همین راهشه. شما علما خودتون قدرت این کار رو ندارید مگر مردم رو بیارید وسط، تصریح میکنن و از قدرت مردم استفاده کنید برای کنترل سلطنت و مقید کردن سلطنت به یه قیودی که لااقل این حکومت غصبی که حق خدا و معصوم رو غصب کرده لااقل خودش رو عرض کنم یفعل و ما یشاء لا یسأل عما یفعل ندانه، این صفات الهی رو بر خودش قائل نباشه. میگم برای این کار شما باید نهی از منکر کنید. بهتر یکی از بهترین راه همین است که از طریق مردم نمایندگان رو مبعوث کنید، قانون جعل کنن، نظارت کنن. این فرمایششونه. نه معلوم نیست، پیداستشون میگن که خودشون هم میگن، میگن من حالا خواب از کنم کسی رو نقل میکنن از بزرگان که میگوید ایشون خواب دیده بود که مثلا حضرت ولی از فرموده بود این کار شما مثل اینه که دست یک کنیز سیاه رو با صابون بشورید، با آب صابون. این در واقع شما اینجوری که چی تغییری نمیکنه که عنایت میکنید. شما میخواید این حکومتی که سر تا سرش قصبه دخالت اینجوری عنایت میکنید. خودشون هم قبول دارن که این مال این شرایطه، لذا میگن من مال زمان امام معصوم حرف نمیزنم که نه اینم نمیگن، نه میگن الان که معصوم حالا ببینید، ببین از من نمیگن اگر بود ما اصلا اینجوری قانون اساسی نمی نوشتیم، یه شکل دیگه ای می نوشتیم، ممکن بود مجلس هم یه قیود دیگه ای بزنیم. الان فعلا در مقابل سلطنتی که مطلق العنانه، این توی قانون اساسی اینجوری نوشته شده، این قانون اساسی در شرایط کنونی مشروع است. ببین من حالا این عبارتشون رو بخونم. اشکال دومی مطرح میکنن که میگن حالا قبول داریم که باید استیلا کنترل بشه، ولی این از شؤون فقیهه. این اشکال دوم که میگن قبول داریم نمایندگان بیان قانون بذارن استیلا مقید کنن سلطنتو، ولی این حوزه حوزه فقهاست. چرا غیر فقها رو شما دخیل میکنید؟ ایشون میگن هرچند این شبهه به فل جمله به لسان علمی است و مانند سایر تلفیقات واهیه چندان بی سر و پا نیست و همچون متضمن تسلیم اصل وجوب تهدید و گماشتن هیئت نظار و رفعیت از انکار اصل مطلب و ادعای یعنی رفعیت از ادعای مداخله در امر امامت بودن آن است، لحاظا موجب کمال تشکر و امتنان است. ولیکن معهازا از مصادیق واضحه مثال معروف هبسته امقابتن که اشیاء اوست، چه به ضروره از وظایف حسبیه نه از تکالیف عمومیه بودن وظایف سیاسی اولا و به ذات مسلم. این همونجاست که میگم ایشون قبول دارن که امور حسبه از اموری است که این از امور حسبه است و از اموری که مربوط به عموم باشه نیست، مربوط به حاکم شرعه. چه به ضروره از وظایف حسبیه نه از تکالیف عمومیه بودن وظایف سیاسیه اولا و به ذات مسلم و مجال انکار نباشد، لکن گذشته از آن که نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه. میگن سلطنت اسلامی شورویه، یعنی مردم باید مشورت بدن، حق شورا دارن. عرض کردن دلیلشون هم چی؟ لکن گذشته از آن که نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه چنانچه سابقا مبین شد، عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه میدهند حق مراقبت و نظارت دارند و هم از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج و به هر وسیله که ممکن شود واجب و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است. میگن الان میخوان جلو سلطان رو بگیرن نهی از منکر کنن، راهش همینه دیگه. علاوه بر همه اینها از جهات سیاسی هم وظیفه فعلی نظر به مقصوبیت مقام و عدم تمکن از تهدید صحیح جز به این وجه موجب تعین آن است. ما اینو داریم بگیم سلطنت قاصب، راه کنترلش الان اینه. آقایون از دل این میخوان حکومت عرفی در بیارن، بگن من این قالب حکومت عرفیه، اصلا از این حرف در نمیاد. میگم دیگه قرائت خاص میکنن، بعضی کلمات ممنوع اینو حذف میکنن. میگم از این مهمتر اون که اصل حق رو مجعول الهی میدونن. اگه حقوق مجعول خدای متعال شد حکومت عرفیه نمیشه. بعد ببینید خدای متعال حقو به کی داده؟ کما اینکه مسلم به در دوره معصوم حق مال معصوم است، در دوره غیر معصوم هم باید ببینیم خدای متعال چجوری تعیین فرموده. لذا میگن بله یه حق مشورت به مردم داده شده، ولی حق تصمیم گیری به حاکمه. حاکم البته میتواند تنفیذ بکنه. بعد ایشون میگن بله فقها میتونن تنفیذ کنن در این امور، اگه جای فقها هم دست بسته بودن عموم المؤمنین میتونن دخالت کنن. در اون بحث ایشون پس از این بحث بگذریم. امروز میخواستیم نظری مرحوم علامه طباطبایی رو عرض بکنیم. علامه بزرگوار طباطبایی هم نظرشون در یک قسمت در نسبت بین شریعت و حالا یا به تعبیر دیگه دین و اداره جامعه و زندگی اجتماعی شبیه مرمونایی نیست. ایشون هم قالب ثابت و متغیرن. میگن ما دو دست احکام داریم، احکام ثابت داریم که بر اساس فطرت شارع جهل فرموده، یک احکام متغیر داریم. در حوزه احکام متغیر هم عرض کنم حوزه رو خیلی توضیح ندادن، چون میگن حالا بعد عرض میکنم، میگن شیوه بحث ما از زاویه فلسفه اجتماعی اسلامه نه از ناحیه فقه. اذا خیلی توضیح ندادن که در حوزه احکام متغیر که باید مخالفه با احکام ثابت شرع نباشه، این از حوزه دخالت فقیه یا نه، اینو توضیح ندادن. حالا بذارید این قسمت رو که انتهای بحثشون هست من اول تقدیم کنم. این انتهای بحث ایشونه، قسمت انتهای بحث ایشونو اجازه بدید من از ابتدا همین قسمت انتهایی رو خدمتتون تقدیم کنم. ببینید مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی در چند جا این بحث رو مفصل بحث کردن، یکی در مقاله اسلام شناسیشون هست و یکی هم در مقاله زعامت و ولایت که هر دو اینا در کتاب بررسی های اسلامی چاپ شده مفصل بحث کردن. البته بحث اسلام شناسی گسترده است و بحث زعامت و ولایت تقریبا مختص به همین موضوع، لذا این مقاله مقاله محوری است. به صورت مبسوط هم ذیل آیه آخر سوره مبارک آل عمران، ذیل آیه آخر اسبرو و صابرو و رابطو، بحث نظریه اجتماعی خودشونو و قوائم جامعه اسلامی اینا رو بحث کردن. اونجا مفصل یه بحث با اینکه تفسیر در تفسیر بناشون برای اجازه یه 40 صفحه اونجا بحث دارن از رجب نظریه اجتماعی و مقایسه جامعه اسلامی با جوامع دیگر رو در این سجا بحث مفصل کردن. البته در لابلای تفسیر شریف المیزان به صورت پراکنده این بحث مکرر بهش اشاره شده، اما مصادر اصلی کلامیشون که قابل رجوع این سجاست و یه دوتا عرض کنم رساله دیگه هم دارن که اون دو رساله بنیانهای بحث ایشون رو هر کسی بخواد ببینه اونجا باید ببینه، یکی رسالت الولایه شون هست، یکی مقاله ششون روش رئالیسمه که بحث ادراکات اعتباری و اعتبار جامعه و بعد اعتبارات اجتماعی است. این هم در فهم نظریشون دخیله. حالا من اون دوتا مقاله رو، اون رساله و مقاله رو کنار میگذارم، اونا بحثای جدیتر و بنیادیتر ایشونه، همون بحثایی که ایشون پرداختن که اون دوتان هم در دهه 30 و 40 بوده این بحثای ایشون دیگه. عرض کنم یعنی تا معمولا تا قبل از سال 50 هست این جنس بحثای ایشون، مال اون دوره و سطح اندیشه اون دوره است این بحث. بحث ایشون در هم مقاله اسلام شناسی، هم زعامت و ولایت، هم ذیل آیه مبارک آل عمران بحث پردامنه است. من با یه برشی بحث رو خدمتتون اگر بخوام تقدیم کنم، ایشون هم قائلن که قوانین بشر زندگی اجتماعی داره. حالا اینو باید بحث بکنیم که این زندگی برمیگرده به فطرت انسان یا نه. این عرض کردم در مقاله ششم یه مقداری بحث شکل دیگری به خودش گرفته، ولی بشر میگن به ضرور زندگی اجتماعی میکنه که انه اینم اقتضای فطرت انسانه و در زندگی اجتماعی نیازهای اجتماعی برای اینکه تأمین بشن ما نیازمند به قانون هستیم، قوانین مجاری حرکت جامعه برای تأمین نیازهای اجتماعی است. اینارد میفرمایید و این نیازهایی که انسان داره که برای اونها قانون وضع میشه، این نیازها دو دست است، نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. بعد میفرمان نیازهای ثابت در شریعت اسلام به صورت احکام ثابت جعل شده که این احکام احکام فطریه، یعنی میگن دین متناسب با فطرت انسان هست و قوانین ثابتی که دین معین کرده متناسب با فطرته. این فطرت هم چون فطرت ثابت هست بنابراین قوانین ثابت همیشه خواهیم داشت، ولی یک قوانین متغیری هم داریم. اون قوانین متغیر رو میگن به وسیله عرض کنم امر ولایت محقق میشه، لذا میگن ما یه قوانین ثابت داریم، این قوانین ثابت تشریع شده باید عمل بشه، و یک قوانین متغیری داریم که به زعیم جامعه، به والی جامعه، به اون کسی که به حق سرپرستی دادن اجازه دادن بر اساس مساله عمومی، البته در چارچوبه این قوانین ثابت که نباید معارضه با این قوانین باشه، قوانین متغیر رو جعل بکنه. اینات فرمودید این حق به رسول گرامی اسلام و اولوالامر داده شده، اما در اصل غیبت به کی واگذار شده ایشون خیلی اینو دیگه بحث نمی کنن، میگن یه بحثی است که بیشتر سبقه عرض کنم فقهی داره. اون اینجا بحث ما در بحث فقهی نیست، بیشتر بحث ما بحث در فلسفه اجتماعی اسلامه. این اجمال از نظریشون، حالا بخوایم تفصیلش رو بحث بکنیم، بله فرصت گذشت، عذرخواهی می‌کنم، فردا خدمتتون هستم. الحمدلله، اللهم صل علی محمد.